رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، طاهری سفر هستم و تا نیم ساعتی دیگر شما را در این برنامه همراهی میکنم. در ابتدا سرخطی اخبار. در شهر دوشنبه نشستی وزیران سازمان همکاری های شانگهای برگزار شد. پارلمان اوکراین درخواست استعفای نخست وزیر را رد کرد. سازمان ملل اسرائیل را برای جنگش در غزه تنقید کرد و دسته فوتبال فنربخچه ترکیه در تاجیکستان مکتب باز می کند. تفصیل خبرها. در شهر دوشنبه نشستی وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای برگزار شد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در آغاز نشست هیئت های تاجیکستان و چین، قزاقستان و قرغیزستان و ازبکستان و روسیه گفت سازمان همکاری های شانگهای حالا هم امکانات استفاده ناشده دارد که میتواند برای تقویت همکاری ها، امنیت و ثبات در منطقه به کار برد. هیئت ها در این جلسه مبارزه بر ضد تروریسم، مبارزه علیه جدایی خواهی و قاچاق مواد مخدر را نیز بررسی کردند. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت در نشستی سران کشورهای عضو که ماه سپتامبر در دوشنبه برگزار می شود وضع اوکراین را نیز بررسی می کنند. پارلمان اوکراین درخواست استعفای ارسن یاتسنیوک نخست وزیر کشور را رد کرد. در رایدی روز 31 ایول تنها 19 وکیل مردمی درخواست استعفا را پذیرفتند، ولی 109 وکیل رأی مخالف دادند. پارلمان پیش از این رایدهی طرح سندی را قبول کرد که نخست وزیر اوکراین آن را برای مبلغ گذاری عملیات نظامی علیه جدای خواهان طرفداری روسیه پیشنهاد کرده بود. بعد اختلاف نظر در باره طرح اصلاح شده بودجه اوکراین و قبول نشدن پیشنهادهای حکومت، دو حزب اوکراین از حکومت ائتلافی خارج شدند و ارسنی یاتسنیوک روز 24 ایول گفت از مقامش می‌رود. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین از وکیلان مردمی خواسته بود که با رفت اختلافات نظرشان امکان بدهند که پارلمان به کارش ادامه بدهد. و سازمان امنیت و همکاری اروپا گفت ناظران این سازمان همراه با متخصصان هلندی و استرالیا به محل سقوط هواپیمای مالزی رسیدند. این سازمان روز 31 ایول در صفحه خود در توییتر چنین خبر داد: با دلیل جنگ‌های شدید میان نیروهای دولتی اوکراین و جدایی‌خواهان طرفدار روسیه در نزدیکی محل فلاکت، ناظران بین‌المللی نمی‌توانستند برای تحقیق به آنجا بروند. روز 17 ایول هواپیمای مالزی با 298 مسافرش در شرق اوکراین سقوط کرد و گفته می‌شود که آن را جدایی‌خواهان طرفدار روسیه سرنگون کردند. نوی پیلای مسئول حقوق بشری سازمان ملل دولت اسرائیل را برای بی‌اعتنایی آگاهانه به قانون‌های بین‌المللی در جنگ غزه تنقید کرد. او روز 31 ایول ضمن سخنرانی در شهر ژنو حمله های اسرائیل به مکتب و خانه و بیمارستان ها و حمله ها به سرپناه های سازمان ملل در غزه را مثال آورد که در این سرپناه ها 250 هزار نفر جای گرفتند. نوی پیلای یک روز بعد از آن سخن گفت که در حمله اسرائیل به اردوگاه مهاجرانی فلسطینی در جبلیه 16 نفر کشته شدند. اسرائیل میگوید حماس سرپناه های سازمان ملل در غزه را برای انبار کردن اسلحه و موشک اندازی استفاده میبرد. نوی پیلای افزود که در جنگ 24 روزه غزه 1364 فلسطینی کشته شدند. از طرف اسرائیل 56 سرباز و 3 غیر نظامی تلف یافتند. اسرائیل میگوید هدف از عملیاتش در غزه پایان دادن به موشک اندازی های حماس به قلمرو اسرائیل است. اخبار رادیوی آزادی را میشنوید. دادگاه عالی ایتالیا گفت که اخراج همسر و دختری مختار ابلیازوف، یک دیگرندش ثروتمند قزاق، از آن کشور یک عمل نمایشکارانه غیر قانونی بود. اولما شلابایوا و دخترش الوار را ماه می سال 2013 در ایتالیا دستگیر کرده و مجبوراً به قزاقستان برگرداندند. این عملکرد مقامات انتظامی غوغا و هیاهوی را در ایتالیا برانگیخت. بعد از این حکومت قزاقستان با درخواست ایتالیا اجازه داد که دختر و همسر ابلیازوف به ایتالیا برگردند. به هر دوی آنها حال و حق پناهندگی دادند. و فدراسیون فوتبال تاجیکستان گفت ممکن است در آینده نزدیک در کشور آکادمی فوتبال دسته فوتبال فنربخچه ترکیه باز شود. نمایندگان فدراسیون روز 31 ایول در شهر دوشنبه گفتند مذاکرات در این زمینه با دسته معروف ترکیه ادامه دارد و در صورت موافقه میدان فوتبال اتومبیلیست دوشنبه را در اختیار فنربخچه میگذارند. در این نشست همچنین گفتند که در چارچوب سال فوتبال آماوی به تاجیکستان 13000 دانه توپ وارد میکنند و تا حال 8000 توپ را آورده و رایگان در بین مردم تقسیم کردند. و شنونده عزیز، برای دریافت اخبار بیشتر شما را به وبسایت رادیو آزادی دعوت میکنیم به نشانی azadi.org.
آزادی در امواج نو
از 7:30 وقتی دوشنبه روی موج 19 و 25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز،
از ساعت 9 تا 10 روی موج 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز،
سحرگاهان از 6 تا 9 سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در ماهواره هاتبرد روی موج 12226.
صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در ماهواره یمال و همچنین از یسادیس میتوانید شنیدن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها، همچنین نوارهای ویدئویی، عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
ozodi.org
ozodi.kj
و ruozodi.org. مجله خبری رادیو آزادی است که تا کمتر از 25 دقیقه دیگر ادامه میکند و حالا عنوان چندی از گزارش ها. وزیران سازمان همکاری های شانگهای در شهر دوشنبه چی گفتند و چی شنیدند؟ مقامات تاجیکستان میگویند ادناکلاسنیکی و یوتیوب با سبب های فنی کار نمی کنند، اما اکثریت باور ندارند. بانک جهانی گفته است استفاده از تپک و یا تپی در روستاهای تاجیکستان باید ادامه کند و چندی از زندانیان در سوخت از داخل محبس مقامات رسمی تاجیکستانی را فریب دادند. آنگونه که در خبرها نیز گفتیم، وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای روز 31 یول در دوشنبه گرد هم آمدند و درباره تقویت همکاری ها و وضع پیچیده در عرصه بین الملل صحبت کردند. دیگر مسئله دستور کاری نشست سران کشورهای عضو سازمان بود که تاجیکستان برای میزبانی همین نشست آمادگی میگیرد. نشست مذکور در حالی برگزار شد که روسیه بنابر عملکردهایش در شرق اوکراین زیر فشار افزاینده کشورهای غربی قرار گرفته است. بنابر گزارش ها در نشست دوشنبه نیز بحران اوکراین را هم بررسی کردند، ولی معلوم نیست که روسیه در این نشست از اعضای سازمان چه خواست و چه پاسخ گرفت. در این باره همکارم در دوشنبه فرهاد میلاد گزارش می‌دهد.
در اطلاعیه که کاتبات سازمان همکاری های شانگهای پس از انجام نشست وزیران کارهای خارجه کشورهای عضوش پخش کرد، در بندهای علاهیده به بحرانهای افغانستان، شرق نزدیک و افریقای شمالی مناسبت سازمان بیان یافته است. اما در قضیه اوکراین که در مرز روسیه یکی از اعضای عمده سازمان همکاری های شانگهای اتفاق افتاده پای آن به بحران کشیده شده است، کلمه نیست. در پاسخ به این سوال روشن که کشورهای عضو در این قضیه تا کجا از روسیه عضو عمده سازمان همکاری های شانگهای جانبداری کردند یا خیر، ضمن نشست مطبوعاتی دیمیتری میزنسف دبیر کل سازمان همکاری های شانگهای تنها گفت که تجربه واخری های سروران مقامات امور خارجی کشورها بررسی و سه مسائل بین المللی را پیش بینی میکند.
پرکتیک встречи глав внешнеполитических ведомств предусматривает обсуждение широкое обсуждение вопросов международной повестки дня.
در قیاس با دبیر کلی سازمان همکاری های شانگهای ارلان عبدالبایف، وزیر امور خارجه قرغیزستان، به روزنامه نگاران گفت قضیه اوکراین در سطح هماهنگسازان ملی بررسی شده است و افزود
در ملاقات صحبت معینی در این مورد بود، اما طوری میبینیم وضع رشد میکند. از این خاطر تا نشست سران کشورهای عضو سازمان اعلامیه ها پیشنهاد میشوند و در آنها موقع سازمان معین کرده میشود. قرغیزستان دو بار موقع خود را بیان کرد. اوکراین یک کشور برادر ماست و آنچه آنجا میگذرد برای ما به فرق نیست. ما پیش از همه جانبداری قطع عملیات جنگ و نشستن سر میز مذاکرات هستیم.
مناسبت خود را به قضیه اوکراین، ایده از کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای طی دو ماه اخیر به گونه اعلان کرده، اما تا به حال موقع گیری روشن نکردند. اکثر آنها بی‌طرفی اختیار نموده حرف به نفع جانب های بحران نمی زنند. این بار دوم است که روسیه در چهارچوب نشست سازمان همکاری های شانگهای به جانبداری اعضای دیگر این سازمان از موقع خود رو می آورد. روسیه در قضیه اوکراین از سه ولایت جدایی خواه در شرق این کشور جانبداری میکند. سال 2008 در نشست سازمان همکاری های شانگهای در دوشنبه روسیه تا جای توانسته بود جانبداری دیگر کشورهای عضو در قضیه گرجستان را به دست دارد. 8 آگوست همان سال روسیه دو جمهوری گرجی، ابخازستان و اوسیتی شمالی را در پی یک جنگ کوتاه از گرجستان جدا کرده بود. کارشناسان میگویند سازمان همکاری های شانگهای تا رسیدن بحران به مرحله دخالت بی‌واسطه نظامی روسیه در قضیه اوکراین جدیاً اقدام نخواهند کرد. الکسی گروزین، سرور شعبه اتحاد دولت‌های مشترک المنافع اکادمی علوم روسیه میگوید سرگئی لاوروف، وزیر کارهای خارجی روسیه، در دوشنبه کوشش ضروری را به خرج نداد، زیرا از قبل خوب میدانست که کشورها از همان موقع بی‌طرفی‌شان پس نخواهند گشت. و افزود چین موقع منتظری را گرفته است، نه از آمریکا جانبداری میکند و نه از روسیه.
دیگر کشورهای عضو حتی ناظر سازمان خود را به موقع چین تیار کردند. این قصه بیان می‌آید که میمون دانو از شاخ بلند درخت جنگ دو پلنگ را تماشا می‌کند. چین در جنگ سرد نیز چنین یک ناظر وضع بود. اکنون از خود بحران وابسته است که نشست سران چی نتیجه خواهد داد. اگر روسیه خود وارد جنگ نشود، نشست سران مثل نشست وزیران کارهای خارجی خواهد شد. اگر شد، چینی ها موقع را نمیگیرند که به امریکا و سازمان امنیت و همکاری اروپا نزدیک باشد. این به نفع آنها نخواهد بود.
سازمان همکاری های شانگهای 6 کشور روسیه، چین، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان و قرغیزستان را متحد می کند. کارشناسان می گویند این یک بلوک سیاسی و نظامی نیست که منافع ثابت داشته باشد تا در مسائل بین المللی موقع گیری خاص کند. اما به قول آنها به درجه تشدید وضع در کشورهای عربی و افغانستان و نزدیک شدن خطر واقعی به مرزهای این پهنا احتمال دارد شمشیر از نیام بیرون آرد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
و در باره نقش سازمان همکاری شانگهای در تحولات فعلی در جهان صحبت داشتم با همکارم میرحد شریف جان از مرکز خبری رادیو آزادی و نخست از او پرسیدم تا کجا روسیه میتواند با عملکردهای اخیرش در اوکراین حمایت این سازمان را به دست بیارد.
Ну я не думаю так. Дело в том, что, конечно, для России в ситуации с Украиной, с аннексией Крыма и с тем, что творится сейчас на востоке Украины, ей необходимо просто показать миру, что существует альянс, где, в принципе, ее идеи поддерживаются. И, ну, хотя это не совсем так, ну, хотя бы показать миру в ситуации изолированности от мира, в свете санкций, в свете, значит, движений со стороны Канады, Соединенных Штатов, Европейского Союза и других европейских западных стран, который, в принципе, осуждает роль России на востоке Украины. Для России необходимо показать, что кто-то все-таки есть группы, есть альянсы, где ее поддерживают.
В ОЙО, ходе созвони Амкорьи Шанхай, базе از کشورهای عضو دعوا دارند که این یک سازمان قوی است. می تواند همین سازمان یک بازیگر مهم در عرصه بین المللی بشود.
Я думаю, что самым главным главными игроками в этой организации.
Бозигарони асоси созмони ҳамкориҳои Шанхай, Русия ва Чин ҳастанд ва на танҳо дар ин созмон, балки дар қитъаи Евросия. Бахши бузурги Русия, Сибир ва Шарқи дур дар қораи Осиё ҷойгир шудааст ва ман аз дар ҳамин ҷо манфиатҳои Русия ва Чин ба ҳам бармехӯранд. ما از تاریخ می دانیم که هر گونه رابطه و مناسبت های روسیه و چین به جای می رسند و سپس به هم می خورند. زیرا روسیه همیشه خود را همچون امپریا احساس کرده و همسایه هایش را یا برادران خردی و یا رقیبی بالقوه می داند. این چیز را می توان در باره چین هم گفت.
либо как потенциальных соперников. То же самое можно сказать о Китае.
و بعضی‌ها میگویند که چین و روسیه به حیث دو عضو با نفوذ سازمان همکاری شانگهای میتوانند در حل بحث‌های مرزی میان تاجیکستان و قرغیزستان و دیگر کشورهای منطقه آسیای مرکزی کمک کنند. آیا به نظر شما این گفته تا کجا واقعیت دارد؟
Ну, я думаю, Китай здесь никакой роли играть не будет, а роль основную будет играть Россия. А Россия будет играть такую роль, чтобы как бы вот эту ситуацию оставлять нерешенной как можно долгое время. Для чего это нужно? Ну, мы знаем, что из опыта, ну, имперского опыта России, мы прекрасно видим, что Приднестровье или там Нагорно-Карабах, который был искусственно использован вот, в последних событиях вокруг Таможенного союза, когда Армения согласилась вступить в таможенный союз. И все прекрасно понимают, что ситуация с Нагорным Карабахом была использована Путиным. Вот. Мне кажется, Россия будет более заинтересована в том, чтобы эти границы не были как можно долго демаркированы, делимитированы и решены. Хотя, конечно, временные какие-то решения должны иметь место, и Россия, скорее всего, будет помогать по-своему. Но до конца эту проблему решить могут только сами. Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан. Только придя к обоюдному соглашению, понимая, что эту ситуацию с помощью других государств решить невозможно.
Мирхат Шарипжан, хабарнигори бахши маркази хабар, дар радио Зоди, бо мо собат микард.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی
مقامات رسمی تاجیکستان میگویند شبکه اجتماعی ادناکلاسنیک و هم یوتیوب بنابر مشکلات فنی بسته شده است. تاتیانه خال مرادو و معاون رئیس خدمات مخابرات روزی 31 یول در نشست مطبوعاتی در دوشنبه گفت که بسته شدن ادناکلاسنیک سبب تکنیکی دارد، ولی شرح نداد که این چگونه سبب است و چه مشکل. وبسایت مذکور از روز 19 یول در تاجیکستان بستند و متخصصان میگویند نشر ویدیوهای تنقیدی درباره حکومت تاجیکستان و ترغیب تندگرایی اسلامی در این شبکه و هم تارنامه یوتیوب یک سبب بستنی هر دو این شبکه در تاجیکستان شده است. شعلای گلخواجه از دوشنبه گزارش می‌دهد.
خدمات علاقه تاجیکستان دست داشتن خود را در مسدود کردن شبکه های اجتماعی ادناکلاسنیک و یوتیوب و همین طرف برخی از سامانه های اینترنتی در کشور رد میکند. به دنبال شبکه یوتیوب در تاریخ 19 ایون سال جاری دسترسی به شبکه اجتماعی ادناکلاسنیک نیز در قلمرو تاجیکستان مسدود شد. تاتیانا خولمراد و معاون رئیس خدمات علاقه تاجیکستان روز پنجشنبه ضمن نشست خبری سبب بسته شدن شبکه اجتماعی ادناکلاسنیک را مشکل تکنیکی یا فنی ارزیابی کرد. خانم خالمراد و گفت استفاده از شبکه ادناکلاسنیک و یوتیوب در تاجیکستان تنها با علت فنی ناممکن شده است و فعلا کارمندان این خدمات در پی آموزش و رفع مشکل بودند. خانم خالمراد و تایید کرد که در واقع از مالک شبکه ادناکلاسنیک نامه دریافت کردند. او در این زمینه افزود:
روز ما با خودی همو مدیریتر ادناکلاسنیک سرکار دارم و ورید شد و مکتوبشون و تلفنی دیگه سرکار خدمات.
اینم در حالی که رهبریت شبکه اجتماعی ادناکلاسنیک میگوید دو مرتبه به خدمات علاقه تاجیکستان مکتوب فرستادند، اما تا کنون پاسخی را از این نهاد دولتی تاجیکستان دریافت نکردند. با آنکه مسئولان خدمات علاقه محدود شدن دسترسی به شبکه ادناکلاسنیک و یوتیوب را در تاجیکستان مشکلات فنی عنوان میکنند، اما طبیعت مشکل را شرح نمیدهند. این دو سامانه از پر استفاده برنده ترین در تاجیکستان بوده، حدود یک ماه میشود که کاربران آنها نمیتوانند به این تورنمه ها وارد شوند. در یک سال اخیر برای بار انجام است که دسترسی به شبکه یوتیوب مسدود می شود. شرکت های دسترس کننده اینترنت در تاجیکستان معمولا سبب مسدود شدن سامانه ها و شبکه های اجتماعی را به دستور خدمات علاقه ربط می دهند. اما علی بیگ بیگ مرادوف، یک مسئول خدمات علاقه، این ادعای شرکت های اینترنت رسان را بی پایه دانست. او گفت:
اون روزو نزدیک البته به شما اینو مفصل خبر میدیم. من نگاه میکنم خودی خدمات علاقه اگر باشد بیدار شما باید بود دستاز کنم ایشون کرد که همین مکتوب هست بکی از طریق ما مکتوب نیست خودی گناهگار خودشان رو
بسته دیگران بزنم. علی بیگ نظرف در پوسخ به سوال خبرنگاران که چرا مشکل تکنیکی از جانب متخصصان رفع نمی شود افزود، حالا در این زمینه متخصصان خدمات کار می برند. ضمناً خدمات علاقه قبلا هم دست داشتنش در مسدود کردن این یا آن سامانه را رد می کرد و یا به ضرورت انجام کارهای پروفیلاکتیکی ربط می داد. اما غفور ارکایف رهبر اساسیاسی دسترس کنندگان علاقه موبیلی تاجیکستان می گوید مشکل فنی در آن حالت می تواند پیش آید اگر برق خاموش شود. او همچنین گفت:
مشکل اصلی تکنیکی در چنین حالت ها اصلا بر اثر قطع شدن رابطه با دیگر شبکه های مخابرات و با ایستگاه علاقه بنابر خاموش شدن برق میتواند پیش آید. در صورت وجود رابطه مهارایی یک سبب مشکل تکنیکی تغییر یافتن درجه موج ها نیز بودن میتواند، اما برطرف کردن چنین مشکلی ها وقتی چندان زیاد را طلب نمی کند.
در دوره‌های کارشناسان باشد به انگیزه سیاسی مسدود شدنی سامانه‌ها اشاره می‌شود، از جمله شبکه اجتماعی ادناکلاسی که در تاجیکستان در حال دستنور است گردید که این شبکه در ماه‌های اخیر به یک پلتفرم مهم نشر مطلب و ویدیوهای مخالفین حکومت تبدیل یافته بود. اسام الدین عطایف رئیس انجمن دسترس کنندگان اینترنت تاجیکستان می‌گوید
در مشکلی تکنیکی وجود می‌داشت، در شبکه یک پرووایدر، دو پرووایدر یا سه چهار پرووایدر نباید در شبکه تمام پرووایدرها یک مشکلی تکنیکی وجود داشته می‌تواند، چون که حد اکثر 4 یا 5 پرووایدری که در تاجیکستان خدمت می‌رسانند کانال مستقیم خود را دارند به اینترنت گلوبالی.
با این همه خدمات علاقه تاجیکستان از افزایش نفوذ اینترنت در کشور خبر می‌دهد و می‌گوید از 100 سکن این کشور 48 نفرشون از اینترنت استفاده می‌کنند. طبق معلومات این نهاد، از اول سال روان شماره کاربران اینترنت در تاجیکستان با نظر داشت اینترنت موبیلی به 3.8 میلیون نفر رسیده است. شهلای گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
شرح روشنی مقامات رسمی تاجیکستان در باره بستن شبکه ادناکلاسنیکی و هم تورنمای اجتماعی یوتیوب در تاجیکستان. مجله خبری رادیو آزادی است و من طاهری سفر با شما. بانک جهانی در یک گزارش بزرگ در باره کاهش دادن بحران انرژتیکی در تاجیکستان گفته است مردم زیادی در کشور برای رهایی از سردی و برای تهیه غذا از تپی و غوزه‌پایه استفاده می‌برند که کار درست است. در این گزارش راه‌های بهتر کردن تامین مردم تاجیکستان با نیروی برق و دیگر نوع انرژی را نشان دادند و گفتند استفاده از تپک می‌تواند یکی از همین گونه راه‌ها باشد. در این باره عبدالله یشور همکار ما در دوشنبه گزارش تهیه کرد و با هم میشنویم.
بانک جهانی به دولت تاجیکستان مشورت داده است که به خاطر تنظیم نرخ سوزشواری به استحصال لونده ها از سرگین چارپا یا تپک اقدام کند. بانک جهانی در یک گزارش 100 صحیفه‌ای مشکلات اهالی تاجیکستان در زمینه کمبود انرژی را تحلیل کرده، راهی برون رفت از این بحران را نیز نشان داده است. به نوشته گزارشگران بانک جهانی، 70% اهالی دهات تاجیکستان در سردترین فصلهای سال برق ندارند و برای گرم کردن خانه ها و آماده کردن غذا اساساً از سه نوع سوزشواری، تپک، غوزه‌پایه و انگشت استفاده می کنند. این بانک به تاجیکستان توصیه داده است که استحصال سوزشواری طبیعی را براه ماند و نیاز مردم را به انرژی برآورده سازد. بانک جهانی میگوید غوزه‌پایه در اکثر موضع ها از سوی خواجگی های دهقانی به جای معاش داده می شود و باقی مانده آن در بازار 5 سومانی برای یک بسته به فروش می رود. نرخی یک ماشین هزوم 800 سومانی بوده، نه همه خانواده ها امکان دارند آن را خریداری کنند. این است که اکثری خانواده‌های روستایی از پاروی چاروا تپک می‌سازند و برای زمستان ذخیره می‌کنند. خانواده‌هایی که چاروا ندارند، تپک ارزان را از بازار می‌خرند. مغفرت بابیه و ساکنی دهه کاستراش در 20 کیلومتری شهر دوشنبه زندگی می‌کند. او می‌گوید تا زمانی که نیروی برق در همه فصل‌های سال خانه‌ها را گرم و روشن می‌کرد، آنها به هزوم و تپک نیاز نداشتند. آن زمان پاروی چاروا برای کارکرد پالزها استفاده می‌شد، اما حالا زمانه دیگر شده است، میگوید او.
برای این اگر من از سویتو میمورد تو او گر میکنه چول میجوشونه، بعضی وقت پیچکوها میمونه، برای گر پردن خونه های هم استفاده میبریم، بسیار استفاده میبریم. از بس که من در قوی وقت کم است، بسیارتر همین من خصوصا من ذخیره میکنم برای زمستان همین تپکم.
خانم بابیه و میگوید با فرا رسیدن زمستان تپک پرخریدارترین سوزشواری ساکنان محلی میشود، زیرا از هزوم و انگشت دیده ارزانتر است. به گفته این همصحبت ما، یک دانه تپک به حساب میانه از 50 تا 70 درم نرخ دارد. اما دانشمندان رشته فیزیکا استفاده تپک در روستاهای تاجیکستان را پریمیتیف و برای محیط زیست ضررآور میدانند. آنها میگویند در کشورهای متمدن تکنولوژی از پاروی چاروا استحصال کردن بیوگاز به طور گسترده استفاده می شود و اگر دولت تاجیکستان هم برای راه اندازی این تکنولوژی اقدام کند، زنان دهات را از رنج تپک تیار کنی از اخلاط چاروا رها می کند. قربان کبوتوف کارمند پژوهشگاه فیزیکی اکادمی علوم تاجیکستان میگوید با دستگیری مالی سازمانهای بین المللی چند نمونه تکنولوژی بیوگاز را در تاجیکستان بنیاد کرده است که همگی با پاروی چاروا کار میکنند.
4-5 دستگاه‌های بیوگازی ساختیم برای آدم‌ها بینند و استفاده برند، لیکن همین ریوز نیست. مردم همون که میسوختن میسوزند. این خیلی همون مسئله استفاده چکلی بود همون که پیشنهاد کردگی هست در این شده را که مثال گازی سودا برن وای پروی بسیار خوب میشد موندگیش اونچه که میموند وای این چیزوش هست لیکن اون مردم همو همانه تشتره قطعی سودا بودیستن حوضی داشته.
جنابی کبوتوف میگوید تجهیزات استحصال بیوگاز برای خراجات یک خانواده تقریبا از 500 تا 700 دلار نرخ دارد. او گفت که حالا بر سری تهیه دستگاهی ارزان تر است که برای مردم دسترس باشد. اما مغفرت بابیه میگوید در باره موجودیت این گونه دستگاه بار اول میشنود و اگر دسترس می بود او با کمال مایل آن را میخرید.
میکردم اگر همین تکنولوژی ها شود و یاردم کند چرا از دود کردن اوی افانتر نمیگرد.
بانک جهانی در خلاصه گزارش خود گفته است ساکنان تاجیکستان مخصوصا ساکنان دهات بیش از 25% بودجه خانواده ها را برای سوزشواری صرف می کند که این در مقایسه به همه کشورهای آسیای میانه و اروپای شرقی بیشتر بوده است.
و این گزارش در صفحه ما در فیسبوک شرح زیاده آورد که اکثرا شوخی هستند و چندی از آنها رو میخونم. مثلا شریف خانی تقوی مراد در شرح همین گزارش در صفحه ما در فیسبوک نوشته است: ها 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 خلطچه ها داخل کنیم و اوپاکوفک کرده به اروپایی ها فروشیم، سرتیفیکتش را دهید، شد کاری نکنید که کمیته مالیات هم همین تپک و سرگینی حیوان‌های خانگی را هم انداز بندی کرده در جلسه حکومت پیشنهاد کند، نوشته است شریف خانی تقوی مراد. و انور قادیروف نوشته است که تپک مواد خوبی سوزشواری است اما از چاروی کلان شاخدار سرچشمه می گیرد. به همگان معلوم است که امروز برای مردم دهات امکانیت پرورش چاروی کلان با سبب نبودن چراگاه بسیار مشکل است، زیرا چراگاه ها را شخصی کردند. بانک جهانی به گفته انور قادیروف باید بیشتر در باره ساختن نیروگاه برقی آبی روغن حرف زند. و نادیره محکم آورده است این یک راهی آسانی خلاصی است بحرانی برخسته. شما هم لطفاً نظراندیشوی خود را میتونید به ما نویسید، چی در صفحه آزادی در فیسبوک و یا چی در گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک و یا اگر سکایپ هم داشته باشید میتونید به ما از طریق سکایپ تماس بگیرید.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری سکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه سکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه سکایپ.
و در دقیقه های پایانی برنامه سر میزنیم به میدان های ورزشی تاجیکستان و هم کمیته المپی با اتفاق همکاری ما در دوشنبه نصر الله لطیف.
روزی 31 ایول در شهر دوشنبه جلسه کمیته اجرایی کمیته ملی المپی تاجیکستان برگزار شد. در این جلسه نخست ناصر بازارف مدیر شعبه ورزشی کمیته ملی المپی کشور درباره آمادگی ورزشکاران تاجیک به بازی های دومی المپی نورسان که از 16 تا 28 آوگوست در شهر نانجینگ چین برگزار می شوند اطلاع داد. وی گفت
ما 4 تا راحت به بازی های المپی با طریق کوتا و 4 نفر با طریق یعنی که دریافت نمودن راحت به بازی های المپی داریم. عموماً 8 نفر می توانم با ترنرهای خود در مسابقه های المپی شرکت برسند.
به اطلاع جناب بازاروف در المپیاد نورسان شرف تاجیکستان را گوشتگیران فیروز یعقوبوف، طاهرجان اخونوف، روزت الله ایسایف و فروخی سلیم، دونده مهرانگیز نظر و کمانور انیسا زمیرو و شناور کارینا کلیمیک و تیرانداز جعفر شرماتف حفظ میکنند. در این جلسه اینچنین مسئله آمادگی ورزشکاران تاجیک به بازی های 17 آسیایی که از 19 سپتامبر تا 4 اکتبر در شهر اینچون کره جنوبی برپا می‌گردند بررسی شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و با این گزارش همکارم نصرالله رسیدیم به پایانی بخش دیگری از مجله خبری رادیو آزادی. بسیار سپاسگزاریم که ما را همراهی میکنید. اگر نظر اندیشه درباره این برنامه دارید یا هر گزارشی دیگری رادیو آزادی لطفاً به ما بنویسید. میتوانید از طریق وبسایت azadi.org به ما تماس بگیرید. اگر در شبکه‌های اجتماعی هستید به مثل فیسبوک در آنجا نیز با نام آزادی هستیم و اگر در ادناکلاسنیک هستید در آنجا ما رو با نام رادیو آزادی پیدا میکنید. از نزدیک رادیوهای خود دور نروید. برنامه جالبی دیگر چند ثانیه بعد شروع می شود. با ما بمانید.